یا پشت کار خودش همیشه مدیون باشه، نه ای که مدیون دیگرا باشه، به خاطر که یک روزی حتما کسی ما را حمایت نکردنی هست و اگر ما مدیون دیگرا باشیم پس ما هیچگاه در زندگی خود نمیتونیم موفق باشیم.
پیام می‌خوانیم از داوود جان از هرات. گفته که گاهی کار به معنای تلاش دوباره است. کار همان جوهره وجود و غیرت فرد است، چه زن چه چه مرد، فرقی نمی‌کنه. برای کامیابی باید اهل کار بود.
اگر هر کدام ما در کار خود فرنگش داشته باشیم و فریب و دزدی و دغلکاری نباشه، خب کار مملکتم پیش میره و بسیار خوب است.
چه حرفای خوب میزنه شما شنوندای عزیز، مثل همیشه چه نکته های خوبی اشاره میکنین. خب بریم بخش هواشناسی رو بشنویم با هم.
سلام خدمت شما دوستان عزیز. کابل صبحش امروز با دمای منفی 7 درجه شروع کرد، نهایتاً به 6 درجه خواهد رسید و انتظار منفی 7 درجه دما را در شب داریم. همچنین آسمان شهر کابل ابری است. شهر شبرغان با دمای 15 درجه آسمانش رگبار است و شهرهای لشکرگاه، جلال آباد و قندهار با دمای 14 و 15 درجه آب و هوای معتدلی دارند. سایر شهرها مزار، غزنی، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، پل خمری، خوست، چاریکار، گردیز، مهترلام، محمودراقی، پل علم و بازارک هم با دمای بین 1 تا 13 درجه آسمانشان ابری و آب و هوای سردی دارند. بامیان با عنوان سردترین شهر است با منفی با 0 درجه دما و آسمان ابری و شهرهای فراه، اسدآباد و زرنج هم با دمای 16 درجه گرمترین شهرها هستند. تشکر از همراهی شما دوستان.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید.
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
صبح شما بخیر باشه عزیزان. ما این هفته از کامیابی در کار و زندگی با هم صحبت میکنیم. امروز این رو پرسیدیم که چرا برای رسیدن به کامیابی باید اهل کار باشیم. خیلی خیلی شما صحبت های خوبی داشتین، هم در پیامک های شما و هم در صداهایتان در ویس هایی که برای ما روان کردین به شماره 2098-935-415-7939 در واتساپ و تلگرام و ایمو. خیلی به نکات خوبی رو شما اشاره کردین، ممنون از شما که همیشه در کنار کافه صحبتین. و اما بریم صحبت فردا ببینیم، فردا که پنجشنبه هست سوال ما چی میتونه باشه. خب فردا پنجشنبه است، روز آخر هفته است و روز آخر موضوع کامیابی در کار و زندگی است و سوال ما از شما این خواهد بود که چقدر در رسیدن به کامیابی شما خوشبین هستین. ما از خوشبینی هایتان در رسیدن به موفقیت و کامیابی فردا از شما میپرسیم. ممنون که بودین در کنار کافه صبح. روز خیلی خوبی بود، انشالله که در ادامه روز در تا پایان روز در کار و زندگی و در برنامه هایتان موفق باشین. خدا نگهدار تا فردا پنجشنبه.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سرپرست سفارت افغانستان در تهران فضای مذاکرات بین امیرخان متقی، اسماعیل خان و احمد مسعود را مثبت ارزیابی کرد. عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به مذاکرات بین الافغانی در تهران گفت: من به عنوان یکی از حاضران در مذاکرات مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان با احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و امیر محمد اسماعیل خان والی پیشین هرات فضای مذاکرات را مثبت دیدم. سلیمانی افزود: در این نشست مسائل کلیدی در 5 ساعت مذاکره بیان شد و طرفین در فضایی بسیار آرام و سازنده نگاه خود را برای حل مشکلات افغانستان با صراحت بیان کردند. این دیپلمات افغانستانی با بیان این که اسماعیل خان توجه به قانون اساسی مسائل زنان و ایجاد چارچوبی برای رسیدن به عدالت اجتماعی را در این نشست مطرح کرد، گفت: هم احمد مسعود و هم اسماعیل خان اعلام کردند طرفدار جنگ نیستن و به دنبال صلح هستند. سلیمانی با بیان این که این مذاکرات با ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سفر امیرخان متقی به تهران برگزار شد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از هر نشستی برای حل مشکلات افغانستان و نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین گروه‌های سیاسی داخل افغانستان و خارج این کشور حمایت می‌کند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران تأکید کرد مذاکرات تهران یک شروع بود و قرار شد طرفین با تیم‌های خود مشورت کنند تا ببینند آیا امکان دارد که مذاکرات ادامه یابد. وزیر دفاع دولت طالبان در مورد استرداد بالگردهای افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد. ملا یعقوب وزیر دفاع دولت موقت طالبان از تاجیکستان و ازبکستان خواست که بالگردهای افغانستان را به این کشور بازگردانند. ملا یعقوب هشدار داد: حوصله طالبان به سر رسیده است. ازبکستان و تاجیکستان نباید طالبان را وادار به واکنش کنند. پیشتر مسئولان حکومت طالبان گفته بودند که 40 بالگرد افغانستان در جریان سقوط کابل به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده است. با گفته طالبان از 289 بالگردی که در اختیار دولت سابق افغانستان بوده 81 فروند در کشور باقی مانده و از این تعداد 50 فروند عملیاتی هستند. دولت طالبان چندی پیش اعلام کرد ده ها فروند بالگرد افغانستان توسط مقامات دولت سابق این کشور به تاجیکستان، ازبکستان و امریکا منتقل شدند. آغاز سال مالی در افغانستان از ابتدای سال میلادی به شمسی خورشیدی تغییر می کند. در صورت تصویب این پیشنهاد، فروردین آغاز سال مالی افغانستان خواهد بود. دولت طالبان اعلام کرده است که برای اولین بار بودجه کشور را با توجه به درآمدهای داخلی و بدون اتکا به کمک‌های خارجی تنظیم کرده است. در همین حال دولت طالبان که به دلیل بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان در آمریکا با بحران مالی روبروست، برای کاهش مشکلات معیشتی مردم در 16 ولایت این کشور طرح کار در ازای گندم به اجرا گذاشته است. مسئولان وزارت زراعت دولت طالبان اعلام کردند برنامه کار در ازای گندم را در 16 ولایت آغاز کردند. در راستای اجرای طرح مزبور 21,000 تن گندم خریداری شده توسط وزارت زراعت به سیلوهای 16 ولایت منتقل می شوند. وزارت داخلی دولت طالبان با تأمین امنیت خط لوله انتقال گاز تاپی متعهد شد. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت این گروه برای محافظت از خط لوله گاز تاپی در خاک افغانستان 30,000 نیرو به کار خواهد گرفت. این خط لوله گاز موسوم به تاپی از ترکمنستان آغاز شده و پس از عبور از افغانستان و پاکستان به هند منتهی می شود. خوستی تأکید کرد وزارت داخله و وزارت دفاع و همچنین اداره اطلاعات افغانستان در خصوص تأمین امنیت خط لوله تاپی به مقامات ترکمنستان اطمینان دادند. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و نفت نگرانی از تأمین امنیت را یکی از اصلی ترین دلایل تعویق آغاز احداث خط لوله تاپی توصیف کرده است. طالبان فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل را پس از 4 روز توقیف که منجر به واکنش گسترده شده بود آزاد کرد. با گزارش رادیو دری نزدیکان فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل اعلام کردند که وی از زندان طالبان آزاد شده است. فیض الله جلال روز شنبه 18 جدی از خانه‌اش در منطقه مکرویان شهر کابل توسط نیروهای طالبان توقیف شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره توقیف آقای جلال گفته بود که وی به خاطر توضیحات اظهارات خود در رسانه‌های اجتماعی توقیف شده است. مجاهد جلال را متهم کرده بود که مردم را علیه نظام تحریک و با آبروی مردم بازی می‌کند. وی پیام‌های حساب کاربری منتسب به جلال را نیز منتشر کرده بود، اما خانواده جلال این حساب کاربری را جعلی خواندند. توقیف جلال واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و کاربران شبکه‌های اجتماعی کمپینی را به منظور رهایی او از زندان طالبان براه انداختند. اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نیز توقیف جلال را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او از سوی طالبان شده بودند. وزیر امور خارجه ایران پس از سفر دو روزه به عمان و قطر بامداد امروز وارد تهران شد. حسین امیر عبداللهیان در سفر به عمان با معاون پادشاه و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد و در سفر به دوحه نیز با امیر قطر و وزیر خارجه این کشور دیدار داشت. امیر عبداللهیان در خصوص دستاوردهای سفر خود به دوحه گفت گفتگوهای دو جانبه در خصوص موضوعات مختلف روابط ایران و قطر یکی از محورهای گفتگو با مسئولان سیاسی قطر بود. به گفته امیر عبداللهیان بر مبنای دعوت دولت قطر قرار است طی روزهای آینده گروهی از وزرای جمهوری اسلامی ایران به دوحه سفر کنند. امیر عبداللهیان در خصوص طرح موضوعات مرتبط با مذاکرات ویانا در پایتخت‌های دو کشور عمان و قطر نیز گفت ایران دوستان خود را در منطقه در جریان مذاکرات ویانا قرار می‌دهد و آنها به عنوان همسایه ما از این حق برخوردار هستند که در جریان آنچه بین ایران و چار جمعیک در ویانا در حال انجام است قرار بگیرند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: ما معتقد هستیم دستاوردهای جمهوری اسلام ایران در حوزه توسعه دانش صلح آمیز هسته‌ای می تواند در اختیار همه کشورهای منطقه، همسایگان و کشورهای اسلامی قرار گیرد. و معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلام ایران با انتشار توییتی نوشت: جنایت ترور دانشمندان هسته‌ای به عنوان یکی از مصادیق نقض فاحش حقوق بشر بی‌کیفر نخواهد ماند. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلام ایران با انتشار توییتی نوشت: امروز دهمین سالگرد شهادت یکی از مفاخر ایران، شهید مصطفی احمدی روشن است، دانشمندی که در مسیر ارتقا و بومیسازی دانش صلح آمیز هسته‌ای مجاهدی خستگی ناپذیر بود. شهید مصطفی احمدی روشن از پایه‌گذاران سایت هسته‌ای نطنز بود. او در سال 2011 در تهران روبروی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ترور شد و به شهادت رسید. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
خوب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
بهترین نام هاست، یادت آرامش دهنده دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام نازکا، چطور حال شما؟ سلام بر روی ماهتان، بر گرمی نگاهتان، باشید همیشه خندان چون گلهای گلستان. دخترا، بچه های میهن اسلامی افغانستان، سلام. کودک کابلی، هراتی، مزاری، فراهی، قندهاری، بامیانی، اصلا به تمام کودکان سرزمین افغانستان میگیم جور باشین و سلامت، روزتان بخیر و خوبی. عزیزم، پیامکتون رو بر ما روان کنین، ما خوش میشیم. اینال ما شماره پیامکم میگم: در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خب میخواییم یک سوال پرسان کنم. نه نه ترسین، سخت نیست. سوال نمیست که جنگل چه قسم جاییست؟ آها آفرین آفرین با اونایی که گفتن پر از درخت و سبز است. چی؟ بله حیوانات وحشی و درنده در جنگل زندگی میکنن، درست است. بله به خاطر همی زندگی در جنگل بر ما آدم ها مناسب نیست. اما اگه یکی داخل جنگل گم شود چی؟ نه پریشان نشوین، منظورم انسان نیست، یک حیوان است. یک خروس که خیلی وقت شده که در جنگل به دنبال راهی است که بتونه خودش از جنگل بکشه و بره به مزرعه صاحبش. و جالبی که هر دفعه خروس با یک حیوان آشنا میشه. فکر میکنین این دفعه با چه حیوانی روبرو میشه؟ بر من خانه معلوم است، ولی خب میریم و ازش خبر میگیریم دیگه.
واه 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 امروز هوای خوب است، فکر میکنم تا غروب اینمه تا آفتابی باشه. امروز میتونم زیادتر را برام و خدا به مزرعه صاحب خود نزدیکتر کنم. بله قوقل قوقو، چه جالب. خرگوش، سلام خرگوش.
سلام خروس جان، صبح بخیر.
قوقل قوقو، صبح تو هم بخیر باشه، تو که مثل من راه را گم نکدی که
نه بابا، خودت میدانی که جنگل خانه ما خرگوش هست.
بله
گم شده بر ما بانا نداره.
راست میگی خرگوش جان، هر کی را میبینم فکر میکنم مثل ما حیران و سرگردان هست. ققل ققو،
من از جای شکر داره که سالم هستی و گرفتار کدوم ایوان وحشی نشدی.
زنده باشی، تشکر، خیلی مراقب خودم هستم. خرگوش جان خوش ندارم اینجا بمارم، میخواییم خدا به مزرعه برسانم و از تجربیات دانسته های خود بر مرغا تعریف کنم. شایدم یک کتاب نوشته کدم، معروف شدم. خدا چطور این طرف آمدی خرگوش جان؟
راستش به پشت زردک بگردم، زردک های آبدار و منزدار. خدا به طرف زردک نزدی؟
حقول ققو، نه متاسفانه. راستی خرگوش جان، تا حالا جنگل بر آمدی؟
چرا پرسد بکنی؟
آخه میخواییم ببینم این راهی که میرم درسته؟ پشتی درخت ها مزرعی هست یا نه ققون ققون؟
بله هست، من خودم چند وقت پیش که پشت غذا بگشتم چشم به یک مزرعه افتاد. راستش چی بگویم، جرأت نکردم پیش در برم، چرا که آدم ها برای بگیرن و در قفص بپرتن.
راست میگی ققل ققل، ولی مرا خوش ساختی. یعنی همین راه را مستقیم برم به مزرعه میرسم دیگه. ققل ققل،
بله خیلی راه نیست.
خبر خوبی دادی خرگوش جان،
من دیگه باید برم. موفق باشی خروس.
تشکر خرگوش، ققل ققل، تشکر، با امان خدا.
با امان خدا،
انرژی گرفتم. پس تا مزرعه راهی نیست، چقدر خوب شد. ققل ققل، بله درست شنیدم، صدای اسب بود. اون خودش است. اینجا چی میکنه؟ امیاله باید در مزرعه پیش صاحبش میبود. برم پیش اسب ببینم چی میکنه. سلام پرنده زیبا، اینجا چه میکنی؟
ققل ققل، بله پرنده زیبا، یعنی تو مرا نمیشناسی؟
باید بشناسم.
بله، خب تو هم مزرعه زندگی میکنی، ما هم در مزرعه زندگی میکنم. یعنی خروس ندیدی؟
نه ندیدم، بخاطر که ما به مزرعه زندگی نمیکنم.
چی؟ درست شنیدم، در مزرعه زندگی نمیکنی؟ مگم اسب نیستی؟
بله اسب هستم، ولی اسب وحشی.
چی؟ وحشی هستی؟ یعنی گوشتخور هستی ققل ققل؟
نترس، کجا
کدام اسب گوش خورده که من دومش باشم؟
خودت گفتی اسب وحشی هستی.
بله گفتم اسب وحشی هستم، ولی غذای مثل تمام اسبا علوفا و سبز است، گیاه خار هستم. خاطر جمع باشه.
قوقل قوقل خاطرم جمع شد. پس چرا با خودت اسب وحشی میگن؟
به خاطر که من جایم زندگیم در دشتا و جنگل هست، آزاد هستیم. البته ما اسبای وحشی به صورت گله‌ای زندگی میکنیم.
خوب قوقل قوقل آن فامیدم اسب وحشی چی مانا؟ میگم اسب جان میشه یک دور بزنی؟
بله بله دور بزنم. چرا؟
خودت بسیار زیباستی، نسبت به اسبای مزرعه خوشایکلتر هم هستی قوقل قوقل.
تشکر، حالی که تو گفتی بچشم دورم میزنم. ایام دور. راستی تو نام چی از پرنده زیبا؟
نامم خروس هست دیگه.
خروس؟ من پرنده زیاد دیدم. تو هم پرنده مقبول هستی، پرهای مقبول و رنگ و رنگی داری.
تشکر قوقل قوقل، شما لطف دارین. راستش ما اول فکر کردم تو هم مثل من گم شدی و میخوایی از جنگل برایی.
چی مگم تو گم شدی؟
خب بله، چند وقت میشه که در جنگل حیران سرگردان هستم، ولی تو که خرگوش جان گفت چیز نمانده که از جنگل برایم.
خوب اگه چیزی نمانده برایی میبرایی، ما مگه از آدم ها نمیترسیدم حتما کمکت میکرم.
چه قسمی؟
میتونیست در پشتم سوال شوی و من خودت به مزرعه بینستاندم.
راست میگی تشکر، اما بهتر که با آدم ها نزدیک نشوی. آدم ها اما تو اصل زیبایی را ببینن حتما میگیرن.
بله از همین خاطر نمیتونم کمکت کنم، میبخشی خروس خان.
خواهش میکنم، میگم اصل وحشی از آشنایی با خودت خوشحال شدم.
محمودو خب خروس زیبا کاری نداری، من رفتم. با امان خدا.
با امان خدا.
حیوانی به دنیا قضا داره مثل ما، یک ایده ای از آنا ندارن هیچ دندان، مثل خروز پرکلا، چوچه ها و کبوترا. بعضی دیگه میرن شکار، دندان دارن قطر قطر، دندانای تیزی دارن، گوشت میخورن و گوشت خورن، مثل پلنگ و شیر و گل، بعضی کوچک بعضی بزرگ. بعضی دیگه دندان دارن اما فقط علف خورن، مثل گو و اسب و الاغ بین جنگل و دشت باغ.
تشکر میکنیم از فرشته عزیز به خاطر این شعر خوب و قشنگی که بر ما خواند. و شما نازنینا هم میتونین رقم فرشته جان صدایتون رو با دست ما برسانین. فقط کافیست که بر ما پیامک بزنین. شماره پیامکم که برتان گفتم مجدد تکرار میکنم تا طفله عزیزی که شمارای ما رو نمیدنن نوشته کنن، تا ما برشان زنگ بزنیم و صدایشان رو در برنامه داشته باشیم. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران است و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. پیامکایتونه که بر ما روان کنین و در پیامکتون نوشته کنین با ما تماس بگیرین، ما امرتون تماس میگیریم.
Thank you.
دوستای عزیزم تشکر که در برنامه امروز همراه ما بودین. همیشه خوب و خوش باشین. خداحافظ تا فردا.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و علمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را میشنویم.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. امروز هم در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای امور صحت عامه و بهداشت هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل به مسئله مهم و ضروری صحت و بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامتی شغلی و کسب و کار بپردازیم. گفتیم که به هر حال هر فامیل و خانواده یک کارگر یا چند تا کارگر داره و هر شغل و کاری بنا به شرایط خودش میتونه خطرها و تهدیدهایی را برای صحت و سلامت ما داشته باشه که باید آگاهی های لازم وجود داشته باشه، امکانات وقایوی و پیشگیرانه وجود داشته باشه و مراقبت های لازم در طول کار و زندگی صورت بگیره. دکتر صاحب، عوامل خطر در رابطه با بهداشت حرفه‌ای و مسائل صحی کسب و کار گفتن که عوامل فیزیکی هستند، عوامل کیمیاوی یا شیمیایی هستند، عوامل بیولوژیک و زنده هستند به عنوان عامل خطر، عوامل ارگونومیک و شرایط کار فرد و محیط کارش هست و عوامل سایکولوژیک یا مسائل روحی و روانی. راجع به مریضی هایی که میتونه عمدتاً در محیط کار به وجود بیایه به طور کلی نکات را اشاره کردن. امید است این بحث با ما همراه باشین و ما ادامه بحث با دکتر صاحب تعقیب خواهیم کرد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه تون، در خدمتون هست.
بسیار تشکر از محبت شما دکتر صاحب که باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اشاره شد، عوامل خطر حرفه‌ای و شغلی 5 دسته بودن که یکی از عوامل خطر و آسیب عوامل فیزیکی بود دکتر صاحب. فکر میکنم جزء شایع‌ترین عوامل خطر کاری و شغلی برای انسانها باشه. در این زمینه اگر در ابتدای برنامه توضیحات بفرمایین خوشحال میشیم.
در خدمتون هست. عرض به حضورتون که همونطور که عرض کردم در خصوص اشتغال هر فرد در هر حرفه یا هر شغلی یک سری عواملی وجود داره که تهدید کننده سلامتش میده و به تناسب نوع شغل این عوامل متفاوت خواهند بود. در طبقه بندی که در دیروز خدمت از سالی و شنوندگان محترم برنامه عرض کردم، یک دستش طبقه بندی عوامل زیان‌آور فیزیکی محیطه. شاید بشه گفتش که شاه بیت عوامل زیان‌آور فیزیکی در محیط کار بس نویز پولوشن است، آلودگی صوتی است. افرادی که در محیط‌های کار می‌کنن که سر و صدای زیادی داره، در کنار کار با دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، ادوات کشاورزی و یا در واحد‌های کاری، کارگاه‌ها، کارخونجات اشتغال دارن که سر و صدای زیادی در اونجا وجود داره، اگر بخوایم به صورت تجربی این رو با همدیگه یک مرور بگیم، اگر دو یا چند نفر کنار همدیگه در فاصله یک متری واستاده باشن و با همدیگه صحبت بکنن، اگر که صدای همدیگه رو به خوبی و به وضوح در حالت عادی نشنون، اون محل محل پر سر و صدایی است و این سر و صدا میتونه سلامت اون فرد رو، افرادی که در اونجا به حرفه اشتغال دارن رو به مخاطره بندازه.
بله،
در همین راستا ما باید سعی کنیم تا حد امکان مواجهه شاغلینمون رو با این سر و صدا در محیط کاری کاهش بدیم. چند تا راه ساده است. یکی این که سعی بکنیم مدت زمان حضور این افراد یا مواجههشون با این صدا رو در طول شیفت کاری کم بکنیم. کار چرخشی برای این افراد در نظر بگیریم. مدتی در اون ساعت کار در اون محیط کار بکنه، بعد بقیه ساعت رو بره در محیط دیگه‌ای که سر و صدای کمتر داره اشتغال داشته باشه. ما تو اصطلاح علمیش بهش میگیم جاب روتیشن. یک راه دیگه‌ش این هستش که کنترل‌های از کان فنی مهندسی است. حفاظ‌گذاری‌هایی که روی دستگاه انجام میدن، محصور کردن دستگاه‌های پر سر و صدا و موادی از این قبیل و کنترل‌های فنی مهندسی میتونه رو کاهش مواجهه من شاغل با تراز فشار صوت بالا تاثیرگذار باشه. دسته سوم اقدامات کنترلی در خصوص بحث صدا، استفاده از وسایل حفاظت فردی است. افرادی که در محیط‌های پر سر و صدا کار می‌کنه حتما از گوشی مناسب استفاده بکنن که بتونه میزان مواجهه‌شون با صدا رو به حداقل مقدار خودش تقلیل بده. پس این دو سه تا راهکار، اقدامات مدیریتی، اقدامات فنی مهندسی و اقدامات استفاده از وسایل حفاظت فردی، توصیه‌هایی است که ما در راستای کاهش مواجهه شاغلینمون در محیط‌های کاری پر سر و صدا توصیه می‌کنیم که انجام بده.
بله، بسیار خوب دکتر صاحب. حالا کسایی که در شرایط کاری خاص و پر سر و صدا قرار دارن، یا افرادی که بنا به شغلشان مثلا اینا باید ساعت‌ها هدفون به خاطر کارشان در گوششان باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ چطور باید متوجه شوند که در چه شرایطی آسیب و ضرر زده میشه به گوششان، به شنواییشان، به اعصاب شنواییشان؟ در این زمینه اگر لطف کنین معلومات بدین.
از به حضورتون که نگاه کنید، بحث آسیبی که ممکنه ناشی از صدا باشه ما استاندارد داریم. میگیم اگر فردی به مدت 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته، یعنی 5 روز کاری 8 ساعته، در معرض تراز فشار صوت بالای 85 دسیبل باشد، میتونه دچار عارضه شنوایی بشه. اما فرمایش شما، ما برای این که بخوایم ببینیم آیا این شرایط محیط کار تأثیر گذار بوده روی سلامت من نوعی، من شاغل، یا نبوده، توصیهش انجام معاینات سلامت شغلیه.
بله،
یعنی اگر از حضرت عالی عرض کنم خدمت، یک اودیوگرام نوار گوشت میگن گرفته بشه و اون بررسی بشه، بیانگر این هستش و به وضوح میتواند مشخص بکنه که آیا اشتغال در این حرفه روی سلامت گوش فرد تاثیرگذار بوده یا نبوده. حالا اگر نبوده، پس یعنی محیط کار محیط سیف و ایمنی است. اما اگر بوده است، باید بریم دنبال انجام اقدامات کنترلی و پیدا کردن راهکارهایی که بتوانیم میزان مواجهه شاغل رو با صدا تقلیلش بدیم و کمش.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در زمینه عوامل مضر و خطری سر و صدا، آلودگی صوتی و صداهای مختلف که در محیط و محل کار و کسب فکر میکنم یک عامل فیزیکی پرخطر و جدی باشه. یکی از چیزهای دیگه که جز عوامل فیزیکی خطرزا و آسیب رسان هست مسئله نور و روشنایی است که خب امروزه در بسیاری از محلها و جای کار شغل بنابر ضرورت نور و چراغهای مختلف وجود داره. در این زمینه هم اگر شما اونمو موارد علمی و معیاری مناسب توضیح بتین که از چی نوری به چی شرایط باید استفاده شود.
بله، همونجور که از سالی فرمودید، بحث تأمین روشنایی مطلوب در محیط‌های کاری فوق‌العاده حائز اهمیته و روشنایی نامناسب در محیط کار هم جزء دسته عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار محسوب میشه. در خصوص بحث روشنایی باید خدمتتون عرض کنم که هدف ما بایستی به این سمت و سو برود که در هر محیط کار ما روشنایی مطلوب را فراهم بکنیم. این تأمین روشنایی مطلوب برای ما از چند نظر حائز اهمیت. یکی از دید در حقیقت ایمنی است. در محیط‌های کاری که روشنایی مطلوب یا مناسب وجود ندارد، مقدار روشنایی خیلی کمتر از حدود مجاز هست، یعنی شدت روشنایی، یا خیلی حتی بیشتر از حد مجاز هست، میتونه یک سری مخاطرات ایمنی و افزایش حوادث ناشی از کار رو به دنبال داشته باشه.
بله.
پس از دید ایمنی تأمین روشنایی مناسب و مطلوب در محیط کار حائز اهمیت. اما از دید سلامتی همونجور که حضرت عالی فرمودید بحث روشنایی مطلوب برای ما حائز اهمیت هستش. ما باید سعیمون به این سمت و سو باشد که بتوانیم حد اکثر استفاده رو از روشنایی طبیعی در طول روز یا نور خورشید داشته باشیم و این از چند جهت برای ما حائز اهمیته. همین که مغروم به صرف است، ما هزینه های کمتری را در طول روز در راستای تأمین روشنایی پرداخت میکنید. همین که عرض کنم خدمتتون که واقعا بایستی به این سمت و سو بریم که روشنایی طبیعی نور خورشید علاوه بر اون شدت روشنایی برای ما بس یک سری خواص مفیدی هم به دنبال داره. تابش اشعه یووی ناشی از نور خورشید طیف بیش میتواند در امر ساخت ویتامین دی بدن تأثیر گذاره. یعنی مواجهه 10 دقیقه الی 1 ربع در طول شیفت کاری با نور طبیعی مستقیم نور خورشید میتواند ویتامین دی مورد نیاز بدن رو تأمین بکنه. پس اگر در محیط های کاری هم قرار داریم که همونجور که حضرت عالی فرمودید ناچار هستیم که از روشنایی مصنوعی استفاده بکنیم، در این گونه مکان ها هم باید سعیمون بر این باشد که روشنایی مصنوعی که از چراغ ها تأمین میکنیم به شکلی باشد که حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشد.
بله.
یعنی از نظر رنگ دهی بایستی از لامپ هایی استفاده بکنیم که بتواند حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشه و شدت روشنایی مناسب رو هم برای ما بتونه فراهم بکنه و شرایط محیط کار سالم و ایمنی رو در اون محل شاهد باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می‌دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می‌دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می‌شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول های ایمنی می شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولا بخش مبتلا شده را جدا می کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می دهد و به این ترتیب سلول های ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می گیرد را می کشند، حتی سلول های سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند، اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر فرشید وفا در رابطه با بهداشت و سلامت شنوایی و گوش انسان در محیط کار و شغل صحبت کردند و مفصلا راجع به نقش عامل فیزیکی سر و صدا و یکی چه کار باید شود، چه قسم باید حفاظت شود، کسانی که در محل کار خود، در محیط کار خود با سر و صداهای زیاد ممتد و طولانی سر و کار دارن و گرفتار هستن، اینا باید چه مراقبت‌های را خودشان بکنه، چه مراقبت‌های را باید مسئولینشان یعنی او رئیسا و کلانای کار، صاحبان کار باید نسبت با کارگر خود مراعت بکنن، توضیحات لازم دادن. راجع به خطر نور غیر معیاری و غیر استاندارد هم صحبت‌هایی شد که امید است مورد توجه و استفاده قرار بگیره. دکتر صاحب، یکی از صحبت‌هایی که توسط متخصصین و کارشناسان راجع به خطر نورهای چراغ‌های مصنوعی به صورت غیر مناسب و غیر معیاری و غیر استاندارد میشه، تماس با این نورها و طیف نوری غیر مجاز میگه که میتونه باعث کانسر یا سرطان پوست شود. در این زمینه هم یک معلومات بتین.
همونجور که خدمتتون عرض کردم، وقتی اون نوری که چشم ما میبینه یک محدوده در حقیقت طول موجی خاص دارد که از 400 یا 380 نانومتر شروع می شود تا 780 نانومتر که طیف طول موج نور مرئی است، که از طرف عرض کنم خدمتتون که نور خورشید هم ساطع میشه و شما به صورت طبیعی دریافت میکنید. اما اون طیف طول موجی که لامپ ها یا چراغ های ما فراهم میکند ممکن است مقدارش یک مقدار وسیع تر از این دامنه طول موجی باشد، یعنی بیاید محدوده پایین تر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه یووی یا ماورای بنفش.
بله.
یا محدوده بالاتر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه مادون قرمز یا انفراره. به همین خاطر هر چقدر این محدوده وسیع تر از طیف طول موج نور مرئی باشد، بله، مواجهه با تابش یووی یک سری اثراتی را میتواند به دنبال داشته باشد، مواجهه با طیف طول موج امواج مادون قرمز میتواند یک سری اثراتی را به دنبال داشته باشد. پس این قضیه بیانگر این استش که طیف طول موجی مصنوعی که ما مورد استفاده قرار میدهیم در چه محدوده است و این میتواند تعیین کننده باشد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در ارتباط با عوامل فیزیکی خطر و زیان برای سلامت انسان در حوزه کار و شغل و کسب و کار، عامل و فاکتور حرارتی هم مطرح است. چیزایی که حرارت داره، جاهایی که شما کار میکنین و حرارت بالا داره، دما اونجا زیاد هست، این مورد هم اگر بحث بکنیم ممنون میشیم.
اگر بخوام گذرا در خصوص بحث تنش‌های حرارتی یا استرس‌های حرارتی در محیط کار هم صحبتی داشته باشم به عنوان یکی از عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار، افرادی که کار در محیط‌های خیلی گرم رو تجربه می‌کنند مثل کشاورزان، در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند، توصیه ما به این بزرگوارا این استش که اول اینکه پوشش مناسب یا لباسی که به تن می‌کنند لباسی به رنگ روشن باشد، لباسی باشد که عرض به حضورتون که قسمت‌های باز بدن رو به حداقل مقدار خودش برسونه، یعنی هیچ قسمت از بدن در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
بله.
در فواصل زمانی کوتاه مدت زمان‌های کار استراحت برای خودش کنند، یعنی در داخل یک آلاچیق یا محفظایی که اتخاذ می‌کنن، طراحی می‌کنن و می‌سازن، پس از هر مدت زمان کار در اونجا به استراحت بپردازن تا اثرات ناشی از این تنش‌های گرمایی در شخص به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا.
بسیار عالی دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه امروز اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های مطرح شده داشته باشین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در امروز در خدمتتون بودیم، باید عرض کنم که ما باید به این سمت و سو پیش برویم که اگر یک عامل زیان آوری، حالا چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه ارگونومیک، چه روانی و چه بیولوژیک در محیط کاری وجود داشت، باید به این سمت و سو پیش بریم، راهکارهایی را اتخاذ بکنیم که میزان مواجهه شاغلمون با این عوامل زیان آور به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله.
که این راهکارها میتواند راهکارهای فنی مهندسی باشد، میتواند راهکارهای مدیریتی باشد و یا استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یک روش مکمل و تکمیل کنند.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری تکرار برنامه گلبانگ غزل را با هم بشنویم. گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. بگویم ابتدا نام خدایی که بی اذنش نمی آید صدایی. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. برنامه سراسر شور و ذوق و هنر که تلاش دارد به نابترین اشعار و زیباترین صداها و موسیقی ها مهمانتان کند. بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد با افتخار برنامه امروز را با تصنیف زیبا با صدای عبدالحسین مختاباد بر شعر از ساعد باقری می گشاییم و آن را تقدیم می کنیم به همه کسانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردند.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا براید و راه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی، و بزم غم دیدگان تری، جان پرشرری شعله آه.